تراچه 93 فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَهِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ. این آیه حکم طلاق سوم را که همان حرمت رجوع است بیان می کند و می فرماید بعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمی تواند با عقدی و یا رجوع جدید با وی ازدواج کند مگر بعد از آن که مردی دیگر با او ازدواج بکند. اگر او طلاقش داد، وی می تواند برای نوبت چهارم با او رابطه زناشویی برقرار سازد و با اینکه در چنین فرضی عقد ازدواج و یا همبستری با آن زن برای مرد حرام است، حرمت را به خود زن نسبت داده فرموده دیگر این زن بر او حلال نیست تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطی نیست، هم وطی او حرام است و هم عقد کردنش، و نیز اشاره کرده باشد به اینکه منظور از جمله حتی تن که ها زوجن غیره این است که هم باید به عقد شوهری دیگر درآید و هم آن شوهر او را وطی کند و عقد به تنهایی کافی نیست. آنگاه اگر شوهر دوم طلاقش داد، دیگر مانعی از ازدواج آن دو یعنی زن و شوهر اول نیست، بلکه می توانند ان یتراجعا، این که به زوجیت یکدیگر برگردند و با توافق طرفینی عقدی جدید بخوانند. فراموش نشود که فرمود ان یتراجعا و مسئله تراجع غیر رجوع است که در دو طلاق اول که تنها حق مرد بود، بلکه تراجع طرفین است، و نیز فرموده این وقتی است که احتمال قوی بدهند که می توانند حدود خدا را بپا دارند. و اگر در جمله و تلکه حدود الله دو بار کلمه حدود را تکرار کرد، با اینکه ممکن بود با آوردن ضمیر اکتفا کند، برای این بود که منظور از این حدود غیر حدود قبلی است. و در این آیه کوتاه گویی عجیبی به کار رفته که عقل را مبهوت می کند، چون در آیه شریفه با همه کوتاهیش 14 ضمیر به کار رفته، با اینکه مرجع بعضی از آنها مختلف و بعضی دیگر مختلط است و در این حال هیچ تعقید و ناروانی در ظاهر کلام به چشم نمی خورد و هیچ اغلاق و گنگی هم در معنای آن نیست. و علاوه بر اینکه در آیه شریفه و آیه قبل از آن عدد بسیاری از اسماء ناشناس و از کنایات آمده و با کمال تعجب ذره ای از زیبایی کلام را نکاسته و سیاق را برهم نزده، مانند جمله فامساکن به معروف او تصریحن به احسان که 4 اسم ناشناسند، و مانند جمله مما آتیتموهن نشیعا که کنایه از مهر زنان است، و جمله فَإِنْ خِفْتُمْ که کنایه است از اینکه باید ترس مزبور معمولی و عادی باشد نه ناشی از وسوسه، و جمله فی مفتدت که کنایه است از مالی که زن به همسرش می‌دهد تا به طلاق او رضایت دهد، و جمله فَإِنْ طَلَّقَهَا که منظور از آن فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ و اگر برای بار سوم طلاقش داد می باشد، و جمله فلا تهلو لهو که منظور از آن این است که دیگر نقد بستن او برای مرد حلال است و نوتیش، و جمله حتی تن که هو زوجن غیره که منظور از آن هم عقد است و هم وتی، و این خود کنایه است مؤدبانه، و جمله ان یتراجعا که کنایه است از عقد فقط. و در این دعایه مقابله های زیبایی به کار رفته، یک مقابله بین امساک و تصریح و یکی بین ان یخافا الا یقیما حدود الله و بین ان زنا یقیما حدود الله، و تفنن در تعبیر در دو جمله فلا تعتدوها و من یتعد آمده است. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، تا جمله لتعتدو مراد از بلوغ عجله رسیدن و مشرف شدن بر انقضای عده است، چون کلمه بلوغ همانطور که در رسیدن به هدف استعمال می شود، همچنین در رسیدن به نزدیکی های آن نیز به کار می رود. دلیل بر این که منظور از بلوغ اشراف است، جمله فامسکوهن به معروفن او سرهوهن به معروفن است، چون می‌فرماید بعد از این بلوغ مخیر هستید بین اینکه همسر را نگه دارید و یا رها کنید و ما می‌دانیم بعد از تمام شدن عده دیگر چنین اختیاری نیست و در جمله ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا از رجوع به قصد اذیت و ضرر نهی کرده، همچنان که از رها کردن با ندادن مهر در غیر خلع و رضایت همسر نهی فرموده. و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه. این آیه اشاره است به حکمت نهی از امساک به قصد ضرر و حاصلش این است که ازدواج برای تتمیم سعادت زندگی است و این سعادت تمام نمی شود مگر با سکونت و آرامش هر یک از زن و شوهر به یکدیگر و کمک کردن در رفع حوائج غریزی یکدیگر. و امساک عبارت است از اینکه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به او برگردد و بعد از کدورت و نقار به صلح و صفا برگردد. این کجا و برگشتن به قصد اضرار کجا؟ پس کسی که به قصد اضرار برمیگردد در حقیقت به خودش ستم کرده که او را به انحراف از طریقی که فطرت انسانیت به سویش هدایت میکند واداشته است. علاوه بر این که چنین کسی آیات خدا را به مسخره گرفته و به آن استهزا می کند، برای اینکه خدای سبحان احکامی را که تشریع کرده به منظور مصالح بشر تشریع نموده است، نه اینکه اگر به کارهای امر و از کارهای نهی کرده خواهان نفس آن کارها و متنفر از نفس این کارها بوده است و در مورد بحث با نفس امساک و تسریع و اخذ و اعطا کار دارد، نه بلکه بنای شارع همه بر این بوده است که مصالح عمومی بشر را تأمین نموده و مفاسدی را که در اجتماع بشر پیدا می شود اصلاح کند و به این وسیله سعادت حیات بشر را تمام کند و لذا به همین منظور آن دستورات عملی را با دستوراتی اخلاقی مخلوط کرده تا نفوس را تربیت و ارواح را تطهیر نموده، معارف عالیه یعنی توحید و ولایت و سایر اعتقادات پاک را صفایی دیگر دهد. پس کسی که در دین خود به ظواهر احکام اکتفا نموده و به غیر آن پشت پا میزند، در حقیقت آیات خدا را مسخره کرده است. و مراد از نعمت در جمله واذکروا نعمت الله علیکم، نعمت دین و یا حقیقت دین است که گفتیم همان سعادتی است که از راه عمل به شرایع دین حاصل می شود، مانند آن سعادت زندگی که مختص است به الفت میان زن و شوهر. دلیل بر این که منظور از نعمت نعمت دین است این است که خدای سبحان در آیات زیر سعادت دینی را نعمت خوانده و فرموده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، پاورقی یکم، و نیز فرموده ولیتم نعمته علیکم، پاورقی دوم، و نیز فرموده فاصبحتم بنعمته اخوانا، پاورقی سوم. و بنابراین این که بعداً می‌فرماید و ما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بهی به منزله تفسیری است برای این نعمت و قهرن مراد از کتاب و حکمت ظاهر شریعت و باطن آن و یا به عبارتی دیگر احکام و حکمت احکام است. ممکن نیز هست مراد از نعمت مطلق نعمت‌های الهیه باشد، چه نعمت‌های تکوینی و چه غیر آن. در نتیجه معنای جمله چنین می شود. حقیقت معنای زندگی خود را به یاد آورید و متوجه آن باشید و مخصوصاً به مزایا و محاسنی که در الفت و سکونت بین زن و شوهر است و به آنچه از معارف مربوط به آن که خدای تعالی به زبان وعظ بیان کرده و حکمت احکام ظاهری آن را شرح داده توجه کنید که اگر شما در آن مواعظ دقت کامل به عمل آورید و به تدریج کارتان به جای می رسد که دیگر به هیچ قیمتی دست از صراط مستقیم بر ندارید و کمال زندگی و نعمت وجود خود را تباه نکنید و از خدا پروا کنید تا دلهایتان متوجه شود که خدا به هر چیزی داناست، در این صورت است که دیگر ظاهر شما مخالف باطنتان نخواهد شد و دیگر چنین جرأت و جسارتی علیه خدا نخواهید کرد که باطن دین او را در شکل تعمیر ظاهر آن منهدم سازید. پاورقی ها 1. امروز دین شما را برایتان تکمیل نموده و نعمت خود را بر شما تمام کردیم. سوره مائده آیه 4. 2. خداوند دستور وضوء و غسل و تیمم را داد تا نعمتش را بر شما تمام کند. سوره مائده آیه 7. 3. در نتیجه به نعمت خدا با یکدیگر برادر شدید. سوره آل عمران آیه 103.